رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
11 نفر از اعضا و هواداران گروه جندالله اعدام شدند. جعفر پناهی به 6 سال حبس و 20 سال محرومیت از ساخت فیلم محکوم شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت در حال حاضر سیاست جمهوری اسلامی محاکمه رهبران مخالفان ایران نیست. درود بر شما، در ساعت 22 به وقت تهران با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. از همین حالا تا ساعت 10:30 در روز دوشنبه 29 آذر ماه سال 1389 خورشیدی، 20 دسامبر سال 2010 میلادی. من کیوان حسینی در این برنامه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. قبل از اینکه به شما بگم که در این مجله چه گزارش‌هایی با هم خواهیم شنید، میریم سراغ مهمترین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با فرینه عاصمی.
با سلام. صبح روز دوشنبه 11 نفر از اعضا و هواداران گروه جندالله در زندان زاهدان اعدام شدند. بنابر اطلاعیه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، حکم اعدام این افراد پس از تایید مراجع عالی قضایی اجرا شده است. در اطلاعیه دادگستری سیستان و بلوچستان، مکان و زمان دستگیری بیشتر اعدام شدگان اعلام نشده. جعفر پناهی، کارگردان سینما، به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور محکوم شده. فریده غیرت، وکیل مدافع آقای پناهی، به خبرگزاری ایسنا گفت که حکم صادره از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب روز 27 آذر به او و موکلش ابلاغ شده است. در این باره بیشتر در این مجله خواهید شنید. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که دلیل برخورد نکردن جمهوری اسلامی با به گفته او سران فتنه این است که سیاست نظام در حال حاضر اقتضای این امر را ندارد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت در برخی موارد قوه قضاییه تنها تصمیم گیرنده نیست و ممکن است که سیاست نظام این باشد که در زمان دیگری با این افراد برخورد شود. پس از اعتراض‌های سال گذشته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی، مهدی کروبی و امیر حسین موسوی از رهبران مخالفان نظام را سران فتنه نامیدند. پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد یارانه نان معادل 80 هزار ریال سرانه هر فرد برای 2 ماه تا روز 30 آذر به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. در اطلاعیه پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است که در مرحله بعد اصلاح قیمت نان اجرا خواهد شد و قیمت نان توسط استانداری ها اعلام و در نانبایی ها نصب شده و به اطلاع مردم خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سمت خود برکنار شده و محمد جعفر محمدزاده جانشین او شده است. محمد جعفر محمدزاده پیش از این مسئول دفتر محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد 27 نفر از ایرانی‌هایی که به جرایم مختلف در زندان‌های دبی به سر می‌بردند، به وسیله شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی، مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند. اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه همچنین اعلام کرده در ماه‌های اخیر 89 نفر از زندانی‌های ایرانی در دبی مورد عفو قرار گرفته و آزاد شدند.
ممنون. مهمترین و آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرین عاصمی شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب. شدیدترین حکمی که تاکنون علیه یک کارگردان سرشناس سینما در ایران صادر شد. 6 سال حبس، 20 سال محرومیت از فعالیت هنری، سفر به خارج از کشور و مصاحبه با تمامی رسانه‌های ایران و جهان. این حکم برای جعفر پناهی صادر شده، یکی از پر افتخارترین سینماگران ایرانی که دنیا احترام بسیاری برایش قائل است. کل داستان را در این مجله برایتان تعریف می‌کنیم. بالاخره محمد علی رامین از سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برکنار شد. آقای رامین از خبرسازترین چهره‌های وزارت ارشاد بود که برکناریش برای گروهی از روزنامه‌ها خبر خوب و برای گروهی خبر بد محسوب می‌شود. چرا؟ برایتان در این برنامه خواهیم گفت. در سیستان و بلوچستان چه خبر است؟ اول بمب‌گذاری و مرگ 38 نفر و حالا اعدام گروهی و مرگ 11 نفر. یک کارشناس مسائل منطقه مهمان ماست تا به سوالات بیشمار در این باره پاسخ دهد. و اگر دیروز پای خبرها نشسته بودید، حتما شنیدید که تقریبا هر ساعت خبر دستگیری یکی از فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر یا روزنامه‌نگاران منتشر شد. نگاهی داریم به آخرین دستگیری‌ها در روزی که رسما قانون حذف یارانه‌ها آغاز شد. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رئیس جمهوری ایران یک عضو دیگر از اعضای دولت خود را طی یک هفته گذشته از کار برکنار کرد. پس از برکناری وزیر امور خارجه و همچنین رئیس سازمان ملی جوانان، اینک نوبت به معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد رسیده است. حسین قویمی با جزئیات بیشتر.
سرانجام معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد محمد علی رامین، چهره پر سر و صدا در رسانه‌های ایران، پس از بیش از یک سال از این سمت برکنار شد. خبرگزاری دولتی ایرنا با اعلام برکناری محمد علی رامین از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد از سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد افزوده است که با نظر مساعد محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، محمد جعفر محمدزاده به این سمت منصوب شده است. بر پایه گزارش‌ها محمد علی رامین که در دولت نهم از مشاوران محمود احمدی نژاد بود، به عنوان مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده است. در این حال، تغییر محمد علی رامین سومین تغییر در جمع همراهان دولت دهم در یک هفته گذشته محسوب می شود، چرا که پیش از آن رئیس جمهوری اسلامی منوچهر متکی، وزیر امور خارجه و مهرداد بزرپاش، رئیس سازمان ملی جوانان را برکنار کرده بود. پس از برکناری بحث برانگیز منوچهر متکی و به رغم وعده معاون اول رئیس جمهوری در مراسم معارفه سرپرست وزارت خارجه، هنوز سمت جدیدی به آقای متکی پیشنهاد نشده است. اما گزارش خبرگزاری ها حاکی است که محمود احمدی نژاد رئیس برکنار شده سازمان جوانان را به سمت مشاور خود منصوب کرده، گرچه این موضوع هنوز مورد پذیرش آقای بزرپاش واقع نشده است. محمد علی رامین که پس از شکل گیری دولت دهم در آبان ماه سال 88 به سمت معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد منصوب شد، در دوران مدیریت خود در این حوزه بر برخورد با رسانه‌های منتقد دولت شدت بیشتری بخشید و معدود روزنامه‌ها و نشریات منتقد بازمانده از سال‌های پیش یک به یک به کام تعطیلی رفتند. وی در دی ماه سال 88 مدعی شد روزنامه‌هایی که تذکر می‌گیرند یا توقیف می‌شوند فضای مطبوعاتی را آشفته می‌کنند. وی افزود با توقیف آنها سعی در تلطیف این فضا داریم. شدت برخورد معاونت مطبوعاتی با رسانه‌ها در دوران مدیریت محمد علی رامین به رسانه‌های اصلاح طلب منتقد محدود نماند و رسانه‌های اصولگرای منتقد دولت نیز در این دوره با تذکر شدید هیئت نظارت بر مطبوعات مواجه شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی سکان مطبوعاتی را به دست محمد جعفر محمدزاده سپرده است که تا روز دوشنبه مسئولیت دفتر معاون اول رئیس جمهوری را بر عهده داشت. آقای محمدزاده پیش از این به مدت 2 سال معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری بود و پیش از آن نیز مسئولیت‌هایی را در دیوان محاسبات، مؤسسه جام جم و صدا و سیمای جمهوری اسلامی بر عهده داشت.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد برکنار شد. گزارش حسین قویمی رو شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
جعفر پناهی، فیلمساز برجسته ایرانی، به 6 سال حبس و 20 سال محرومیت از فعالیت هنری، سفر به خارج از ایران و مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شده است. مانیا منصور و گزارشی در این باره.
6 سال حبس تزیری، 20 سال محرومیت از فیلمسازی، 20 سال محرومیت از نوشتن فیلمنامه و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور. اینها حکم جعفر پناهی، کارگردان سرشناس سینمای ایران است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حکم جعفر پناهی، کارگردان متفاوت و مستقل سینما ایران، در شعبه 26 دادگاه انقلاب توسط قاضی پیرعباسی صادر شده و در تاریخ 27 آذر ماه به او و وکیلش ابلاغ شده است. فرید غیرت، وکیل آقای پناهی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تایید این حکم آن را بسیار سنگین خوانده است. خانم غیرت گفته جعفر پناهی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری و به عنوان تتمیم مجازات به 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی چون کارگردانی فیلم، نوشتن فیلمنامه، مسافرت به خارج از ایران و مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات ایرانی و خارجی محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که پیش از این صدور چنین حکم زندان سنگین و ممنوعیت 20 ساله از حقوق اجتماعی برای هنرمندان و فیلمسازان ایرانی سابقه نداشته است. وکیل جعفر پناهی گفته به این حکم اعتراض خواهد کرد. از سوی دیگر به گزارش ایسنا، محمد رسولوف دیگر فیلمساز جوان و متفاوت سینما ایرانی است به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. سازنده فیلم تحسین شده کشتارهای سپید که در حال حاضر منتظر مجوز ارشاد برای فیلم جدیدش است، به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. جعفر پناهی به همراه محمد رسولوف در 10 اسفند ماه سال گذشته در منزلش توسط مامورین نیروی امنیتی بازداشت و در حدود 3 ماه را در زندان به سر برد. او به اتهام ساخت فیلمی بدون مجوز در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری 10 در ایران محاکمه شد. این کارگردان پر افتخار ایرانی که تاکنون معتبرترین جوایز بین‌المللی چون دوربین طلایی کن، خرس نقره برلین، شیر طلایی ونیز و یوز پلنگ طلایی لوکارنو را به خانه برده است، در زمان بازداشت مورد حمایت سینماگران ایرانی و بین‌المللی قرار گرفت. جمعی از معروف‌ترین سینماگران آمریکا چون مارتین اسکورسیزی، استیون اسپیلبرگ، فرانسیس فورد کاپولا، الیور استون، مایکل مور و رابرت دونیرو خواهان آزادی او شدند. جولیت بینوش در فستیوال کن امسال برای زندانی بودنش اشک ریخت و عباس کیارستمی فیلمساز پرآوازه ایرانی در فستیوال کن گفت زندانی کردن جعفر پناهی یعنی زندانی کردن هنر. سازنده فیلم های تحسین شده ای چون بادکنک سفید، آینه، دایره، طلای سرخ و آفساید به عنوان یکی از داوران فستیوال برلین سال آینده انتخاب شده، اما اینطور که به نظر می رسد جعفر پناهی نمی تواند در این فستیوال حضور یابد و شاید سهم او تنها یک صندلی خالی باشد.
با حکم دادگاه، اگر در دادگاه تجدید نظر این حکم تغییر نکند، جعفر پناهی فیلمساز سرشناس ایرانی باید به زندان برگردد به مدت 6 سال. گزارش مانیا منصور رو شنیدیم. ضمن اینکه همزمان بار دیگر در ایران بازداشت ها روند سعودی به خود گرفته. در روزهای اخیر گروه های مختلفی هدف این بازداشت ها بودند. فعالان سیاسی جوان تا کهنه کارهای این عرصه. بازداشت هایی که برخی تحلیلگران مسائل ایران آن را نشانه های پویا بودن جنبش اعتراضی ایران می دانند. هانا کاویانی در گزارش خود نگاهی دارد به آخرین خبرها از پشت دیوارهای اوین.
روز یک شنبه 28 آذر گوشه کنار تهران شاهد بازداشت فعالان مختلف بود. ابتدا خبرها حاکی از آن بود که فریبرز رئیسانا، اقتصاددان منتقد، نیمه شب 28 در منزلش در تهران بازداشت شده. فریبرز رئیسانا از منتقدان طرح هدفمند کردن یارانه هاست و دلیل مخالفتش را فشار این طرح بر قشر کم درآمد می داند. او همچنین از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر است. هنوز اطلاعات تازه‌ای از محل نگهداری و اتهامات این اقتصاددان منتشر نشده. ساعتی بعد خبرها از تهران حاکی از آن بود که هادی حیدری، کاریکاتوریست و دوز و دیگر شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی، محمد شفیعی و علیرضا طاهری و همچنین فاطمه عرب سرخی بازداشت شدند. هادی حیدری پیشتر نیز در زمان اوج اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بازداشت شده بود. ساجده عرب سرخی، خواهر فاطمه و فرزند فیض الله عرب سرخی، فعال سیاسی زندانی، درباره تازه ترین اطلاعات درباره خواهرش به رادیو فردا گفت که او شب یک شنبه از موبایل شخصی که بازداشتش کرده بود با همسرش تماس گرفت.
گفتش که نگران من نباشید، من جام خوبه. ما پرسیدیم کجا هستی؟ گفت من یه اوینم تنها هم هستم. نمیدونسته حالا نمیخواست بگه که کجا هست. ما ازش پرسیدیم که اتفاق به تفهیم شده یا نه. گفتش که تفهیم شده اما الان نمیتونم اینجا پای تلفن بگم. فقط گفتش که انفرادی هستم، داروهامو به هم دادن. نگران من نباشید، من حالم خوبه. فاطمه چند تا مشکل خیلی جدی داره که توی چند ماه گذشته چند بار هم بیمارستان بستری شده. فاطمه با روماتوئید و ناراحتی قندی و چند مشکلی از این جنس داره که اگه حتی یه شب داروش رو به موقع نخوره عوارض بدی براش داره و بارها فاطمه نصف شب از حال رفته و یکی از نگرانی‌های جدی ما الان اینه که اگر نصف شب یه انفرادی از حال داره هیچ کس متوجه نمیشه تا صبح که میخوان بهش سر بزنن.
ساجده عرب سرخی در پاسخ به این پرسش که به نظر او دلیل بازداشت خواهرش چیست میگوید که به نظر خانواده عرب سرخی این بازداشت با اصرار پدرش بر پیگیری شکایت از سردار مشفق بی ربط نیست و شاید نیروهای امنیتی با بازداشت فاطمه در صدد فشار بر پدرش هستند. ساجده عرب سرخی در این باره اضافه کرد:
امروز تو ملاقاتی که ما با پدرم داشتیم، چون پدرم از زن 350 امکان تماس تلفنی ندارن و ما امروز به ایشون خبر رو دادیم، گفتن که ما زمان جنگش به خاطر اعتقادمون تا پای مرگ هم ایستادیم. حالا این که در واقع هزینه یه که انتخاب کردیم، انشالله که به خیر میگذره.
فرزند این فعال سیاسی همچنین درباره سایر بازداشت شدگان روز یکشنبه گفت:
من میدونم که همه این دوستان با خانواده‌هاشون تماس گرفتن و همین مکالمه رو داشتن. مکالمات مشابه بود، همه هم ظاهرا روحیه‌ای خوبی داشتن بچه‌ها و همشون هم گفتن که ما مشکلی نداریم، کاری نکردیم، خیال همه راحت باشه.
روز دوشنبه شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌ای درباره بازداشت‌های اخیر ابراز نگرانی کرد و افزود که اعضای این شاخه همواره تلاش کردند که در فعالیت‌های خود در چارچوب نظام حرکت کرده و خطوط قرمز را رعایت کنند. در این بیانیه به غیر از بازداشت شدگان روز گذشته به نام‌های افرادی چون ریحانه طباطبایی، کیوان مهرگان، نازنین خسروانی، ساجده کیانوشراد، سعید نورمحمدی، عماد بهاور، مهدی محمودیان، صابر عباسیان و علی تاروخ نیز اشاره شده است. برخی از این نام‌ها روزنامه‌نگاران روزنامه شرق هستند که در هفته‌های گذشته بازداشت شده و هنوز از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. همچنین آنطور که وبسایت کلمه گزارش داده، عماد بهاور در روزهای گذشته نامه‌ای خطاب به دادستان تهران نگاشته و در بخشی از آن گفته است که در طول مدت بازداشت بازجویان بارها از او خواستند که دو مصاحبه تلویزیونی انجام دهد، یکی علیه میرحسین موسوی و جنبش سبز و دیگری علیه نهضت آزادی. وی گفته که این پیشنهاد شرط آزادی او از زندان بوده و چون نپذیرفته به 10 سال حبس محکوم شده است. از سوی دیگر با گذشت بیش از 50 روز از بازداشت نازنین خسروانی، روزنامه نگاری که بیش از 1 سال بیکار بوده، اعظم افشاریان مادر او از بیخبری مطلق درباره وضعیت دخترش میگوید:
طی مراجعات متعددی که به دادستانی، دادگاه انقلاب، دادسرای اوین داشتم، تا این لحظه هیچ خبری از نازنین به من ندادن. تمام نامه هام بی جواب مونده و خیلی من برای سلامتی نازنین نگرانم. نمیدونم داروهای قلبش رو بهش میدن یا نه. به دلیل اینکه هیچ کجا جوابی به من داده نشد، من دیروز یه نامه سرگشاده خدمت آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتم و فکر میکنم که ایشون جواب منو بدن.
در همین باره روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که روزنامه نگار هیچگاه به عنوان روزنامه نگار بازداشت نمیشود و شاید فرد بازداشت شده خبرنگار باشد، اما هیچ الزامی وجود ندارد که اتهام وی مرتبط با حرفش باشد. و در نهایت روز یکشنبه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، از فعالان دانشجویی خبر داد که او در زندان اوین به عارضه سنگ کیسه صفرا دچار شده و احتمالاً نیازمند جراحی است. همسر بهاره هدایت همچنین گفته است که 8 ماه است از ملاقات حضوری با همسرش محروم است. بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دی ماه سال گذشته بازداشت و در دادگاه به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد.
هانا کاویانی برای من مروری داشت بر تمامی دستگیری‌های اخیر و همونطور که در این گزارش شنیدیم، در میان همین دستگیری‌ها دیروز فریبرز رئیس‌دانا، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و اقتصاددان ایرانی هم دستگیر شد و موجب شد تا 10 نویسنده و پژوهشگر با امضای نامه‌ای خواستار آزادی فوری وی بشوند. امضا کنندگان این نامه بازداشت فریبرز رئیس‌دانا، عضو کانون نویسندگان ایران و عضو کانون مدافعان حقوق کارگر را هشداری به مردم عدالت‌خواه دانستند که خواستار پایان نقض گسترده حقوق بشر و تهدیدهای بیشمار به آزادی بیان هستند. فرشین کاظمی‌نیا، سخنگوی کمپین بین‌المللی برای دفاع از آزادی فریبرز رئیس‌دانا، در گفتگو با بهروز کارونی از این نامه می‌گوید:
آقای رئیس‌دانا به دلیل ابراز عقیده و نگاه کارشناسی که به مسائل و مشکلات اقتصاد و اجتماعی ایران داشتن دستگیر شدن. بر حسب مبانی حقوق بشر و آزادی بیان، به نظر ما میرسد که ایشون هیچ گونه جرمی رو مرتکب نشدن، بنابراین ما خواستار آزادی فوری ایشون هستیم. بیانیه‌ای تنظیم شده است از طرف کمپین آزادی رئیس‌دانا که ما اون رو تکثیر کرده ایم نزد دوستان و گروه های مختلف اجتماعی و روشنفکری ایرانی و خارجی در داخل و خارج از کشور ترجمه شده است به زبان های مختلف و خواستیم که افراد حقیقی و حقوقی با پیوستن به کمپین و امضای این بیانیه خواسته باشند که سیستم قضایی ایران آقای رئیس دانور هر چه زودتر آزاد کند و ایشان بتواند به زندگی روزمره خودش برگرده. بر حسب گفته های وکیلشون آقای دکتر زرفشان هنوز اتهام خاصی ظاهراً به ایشون انتصاب داده نشده و ما امیدواریم که دستگیری که انجام شد معطوف به مسئله جدی نباشه و ایشون هر چه زودتر آزاد بشن.
میشه اشاره بکنید به اسامی برخی از امضا کنندگان این نامه؟
شخصیت هایی مثل آقای داریوش آشوری، مرتضی محیط، آقای فرهاد نعمانی، سعید پیوندی و خیلی های دیگه مثل آقای بهداد، مثل آقای دکتر سیف و دیگران با امضای این بیانیه به کمپین آزادی رئیس‌دانا کمک کردند.
و آیا اقدامات دیگری رو هم کمپین بین‌المللی برای دفاع از آزادی آقای رئیس‌دانا مد نظر داره یا نه؟
بله، کوشش داریم که طی مذاکره با سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری اروپا توجه اونها رو جلب کنیم تا اینکه آنها هم از دولت ایران، از سیستم قضایی ایران به سهم خودشون خواسته باشند که آقای رئیس‌دانا رو آزاد کنند و امیدوار هستیم هممون که تأثیر مثبتی داشته باشه و باعث این بشود که دولت ایران، سیستم قضایی ایران بداند که آقای رئیس‌دانا شخصیت برجسته علمی، فرهنگی و اجتماعی است که در دنیا شناخته شده است و میباید با ایشان به شیوه دیگری رفتار کرد.
صدای فرشین کاظمی، سخنگوی کمپین بین المللی برای دفاع از آزادی فریبرز رئیس‌دانا را میشنیدیم در مصاحبه با بهروز کارونی. آقای رئیس‌دانا از منتقدین سرسخت قانون حذف یارانه‌ها در ایران بود که اکنون در زندان است. بد نیست از این فرصت استفاده کنیم و همین حالا نظرات شما را درباره این قانون بشنویم.
آقای احمدی‌نژاد گفتن که مردم استقبال خیلی خوبی از طرح هدفمند کردن یارانه ها کردن. آره مردم، ولی اون مردمش نیروهای انتظامی و بسیج و نیروهای ترتیبگر و لباس شخصی بود، نه مردم عادی.
سلام علیکم، خسته نباشین. آقا من نه پاسدارم، نه حقوق بگیر این دولتم، یه کارگرم. کار کنم میتونم یه چیزی پیدا کنم بخورم، کار نکنم خانواده‌ام گشنگی میکشه، ولی میخوام مردم ایران آگاه باشن، پشت سر همین رئیس جمهورشون وایسن. آقای احمد نژاد خوب میدونه داره چی کار میکنه، حواسشون رو جمع کنم، ملت گفتهاشو قبول کنم.
کار هدفمند کردن یارانه ها طرحی بسیار سازنده است برای ملت ایران و کشور ایران. ما ملت ایران اینقدر به مفخوری عادت کردیم که یک طرحی که به حال ملت و کشور مفید است، به جای استقبال و همکاری و اینکه ما به حال کشور دلسوز باشیم، به حال خودمان دلسوزیم. متاسفم از بعضی ها.
2042-021-1241-13 به ما زنگ بزنید و نظرتون رو بگید. در خبرها شنیدیم که 11 نفر در سیستان و بلوچستان به اتهام همکاری با گروه مسلح جندالله بازداشت شدند. نیوشا بغراتی در گزارشی که میشنوید به مسئله خشونت‌های اخیر در سیستان و بلوچستان و راهکار فعلی حکومت در مبارزه با آن پرداخته است.
هراس و خشونت چند سالی است که شاید بیش از پیش بر یکی از فقیرترین استان‌های کشور سایه انداخته. سیستان و بلوچستان و رشته عملیات گروه مسلح جندالله با سوءقصدها، گروگانگیری‌ها و بمب‌گذاری‌های انتحاری. حملاتی که به گفته مقامات حکومتی تاکنون حدود 200 کشته بر جای گذاشته است و البته در پی تقریبا هر حمله‌ای واکنش جمهوری اسلامی هم مشابه بوده: اعدام. این بار هم چند روزی بیشتر از عملیات انتحاری جندالله در چابهار و قتل 37 عزادار در تاسوعا نگذشت که خبر اعدام 11 نفر به اتهام عضویت در جندالله روی خروجی خبرگزاری دولت قرار گرفت. ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، روز دوشنبه با اعلام این خبر آنها را وابستگان این گروه مسلح سنی معرفی کرد که در ماه‌های اخیر به گفته او طی درگیری با ماموران نیروی انتظامی دستگیر شده بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، اما ساعتی بعد اعلام کرد که این افراد از 3 سال پیش دستگیر شده بودند و اتهام آنها را دست داشتن در قتل 47 نفر عنوان کرد. به گفته او این 11 بلوچ در بمب‌گذاری‌های مختلف دست داشتند و از آنان 300 کیلوگرم مواد منفجره کشف شده است. سیستان و بلوچستان چندی است که به ندرت روی آرامش را دیده است و انفجار انتحاری هفته گذشته آخرین نمونه از این دست خشونت عریان و خونین بود. عبدالستار دوشوکی، کارشناس مسائل سیستان و بلوچستان، چون این خشونت‌های را زاییده اقدامات متقابل جندالله و حکومت جمهوری اسلامی می‌داند.
این دایره خشونت از یک طرف از سوی جمهوری اسلامی و از طرف دیگر توسط جندالله در طی سال‌های اخیر در بلوچستان تشدید شده است که متاسفانه این گونه به نظر می‌رسد که این ادامه داره، مگر اینکه واقعاً سیاست‌های از طرف جمهوری اسلامی اتخاذ بشه تا اون جو و بستر خشونتی رو که در بلوچستان وجود داره از بین ببره. چون جندالله بخشی از گروه‌های سلفی جهادی هست که در اون مناطق از جمله پاکستان، افغانستان، عراق و جاهای دیگر به جهاد خودشون در هر شرایطی که هست مشغول هستن و احتمالش کمه که با عقل و منطق دست از این کار برداره.
اعدام این 11 بلوچ متهم به محاربه و افساد فی‌الارض صبح روز دوشنبه و بدون اعلام قبلی انجام گرفت. مسئله ای که سازمان عفو بین الملل، گسترده ترین نهاد حقوق بشری مستقل در جهان، آن را نوعی انتقام جویی توصیف می کند. دروی ریدایک، پژوهشگر مسائل ایران در این سازمان:
سازمان عفو بین الملل اعدام امروز در سیستان بلوچستان محکوم می کنیم و به نظر می رسد که این اعدام ها اقدام تلافی جویی برای بامگذاری انتحاری هفته گذشته که در چابهار اتفاق افتاد. سوالاتی که ما داریم مربوط به اونا که اعدام شدند امروز این بود که یا محاکمه شدند اونا و حتی اگر دادگاهی داشتن چه نوع دادگاهی بود و کجا انجام دادندش؟
البته آقای دایک این موضع‌گیری را به معنای نادیده گرفتن خشونت متقابل از سوی جندالله نمی‌داند.
البته در ضمن بمب انتحاری هفته گذشته در چابهار 100% همینطور محکوم کردیم، چون این نوع رفتار توسط یک گروه مسئله دار خارج از معیارهای بین‌المللی مربوط به حقوق بشر.
ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام را در جهان به خود اختصاص داده است. در سال گذشته میلادی نزدیک به 400 نفر در ایران به چوبه دار سپرده شدند، تا بلکه آنگونه که مقامات قضایی و امنیتی میگویند امنیت کشور را تأمین کنند. اما این هدف به گفته جامعه شناسان و بر اساس نمونه های آماری با راهکار فعلی ایران دورتر و دورتر می شود. به عقیده نادر وهابی، جامعه شناس مقیم پاریس، تنها دستاورد این راهکار باز تولید خشونت است.
ما یه سیکلی رو در 30 سال گذشته در جمهوری اسلامی داریم، یعنی خشونت، اعمال خشونت، اعدام و باز تولید خشونت. از چه نقطه ما میتونیم جلوی این باز تولید خشونت رو بگیریم؟ یک مثال مشخص میزنم. کشور کانادا در سال 1975 میلادی اعدام رو در این کشور لغو کرد. در اون سال از 100,000 نفر واحد حدود 9 تایی نشون میداد که قتل انجام میشه، ولی 40 سال بعد در 2006 آماری که گرفتن نشون داد نه تنها لغو اعدام باعث افزایش کشتار و افزایش قتل نشد، برعکس یک آمار نشون میده که بسیار بسیار پایین بود.
جندالله فعالیت آشکار خود را به رهبری عبدالملک ریگی از حدود 5 سال پیش آغاز و هدف خود را از این مبارزه مسلح دفاع از حقوق شهروندان بلوچ و اقلیت سنی اعلام کرد. ریگی 30 ساله دست آخر پس از تعقیب و گریزی طولانی و چند ساله میان جندالله و ماموران اطلاعاتی امنیتی دستگیر و در 3 خرداد ماه 89 اعدام شد. مسئله‌ای که انتظار می‌رفت نقطه پایانی گروه جندالله باشد، اما تاسوعای خونین چابهار هفته گذشته عکس آن را نشان داد. اکنون با اعدام 11 بلوچ متهم به عضویت در جندالله بیم آن می‌رود که دور دیگری از این چرخه خشونت آغاز شود. همچنان که ساعتی بعد از اعلام خبر اعدام‌ها وبلاگ تفتان متعلق به جندالله نوشت، در پی خونخواهی اعدام‌های دوشنبه خواهد بود.
گزارش نیوشا بهراتی رو از تحولات اخیر استان سیستان و بلوچستان شنیدیم. در این باره اگر می‌خواهید اظهار نظر کنید، فراموش نکنید که می‌توانید به 20420221121113 زنگ بزنید. چه شما که در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنید و چه شما که در جای دیگه ایران این خبرها رو پیگیری می‌کنید. ممنون از اینکه با ما بودید. سپاسگزار. مجله شبانگاهی رادیو فردا به ثانیه‌های آخرش رسید. با شما خداحافظی می‌کنم تا ساعت 12 امشب که مجله نیمه شب رادیو فردا پخش خواهد شد.